خصوص ضرب المثلی که بیشتر هم مردم همینجا و روستای اطراف مثل گلند استفاده میکنن. فلانی حرفای ناشورنامال زیاد میزنه. اینکه حرفای ناشورنامال چیه رو از زبان مردم بشنویم.
منظور این حرف این هست که حرفی که من بعضی من اول خوشتک دل بعد بجیم بعد بخوریم، مثل غذا بخوردنه. چجوری غذا رو بخوریم؟ اول سعی کنیم که ور تمیز خورده کنیم، بعد بخوریم که ما رو اذیت نکنه. همینجور که معده جسم ما رو اذیت نکنه، اونم رو روان و همه چی ما رو اذیت کنه. اگر حرف ناپخته باشه، حرف همیشه باید رو حساب کتاب باشه تا خوب باشه.
بعضی از انسان‌ها زیاد حرف میزنن، حرافی میکنن، بعد حرفای بدی میزنن. منم گفتنه و حرفای بد زدن زیاد خوبیت نداره. باید انسان سنجیده صحبت کنه و شمرده و حرف زشت از دهنش نیاد بیرون.
اینی که میگی در فضای مجازی هم صفت میکنه؟
بله بله، کلماتی خیلی جمله‌ها رد و بدل میشه در فضای مجازی، اینا خوبیت نداره و زیاد در شأن انسان نیست، زیاد خوبیت نداره این چیزا.
ما آذری ها میگیم که شیدن که اطلاعاتون یختی، معلوماتون یختی، هیچ موقع احضار نظر علمه، قضاوت علمه. متاسفانه خیلی از اتفاقاتی که میفته در اطراف ما بدون این که اطلاعات و معلوماتی در اون زمینه داشته باشیم، سریع قضاوت میکنیم، سریع حکم صادر میکنیم و این خیلی بده. انشالله که مردم عزیزمون بدون اطلاعات و بدون معلومات کافی و کامل در رابطه با دیگران قضاوت کامل و کافی رو نداشته باشن.
متاسفانه ما ایرانی ها زبان زد داریم میشیم توی جهان، مخصوصا تو انتشارات همچین منبعی بی اساسی توی فضای مجازی. هنوز اتفاق خاصی نیفتاده یا از اتفاق افتاده خبر نداره، خیلی توی مسائل دخالت میکنن تو جان و مال زندگی آدم ها. این دروغ ها، این شایعاتی که توی فضای مجازی پخش میشه، خبری نداری ازش، چرا این ابزار پخش میکنه؟ صحبت نهایی اینه که هیچ حرفی رو نباید نسنجیده و غیر معقوله زد. اول باید از منبع خبر مطمئن شد، از خبر خود بر مطمئن شد، بعد حرفی در مورد صد یا قضاوتی کرد. الله دهم معمزه ساقلسن، الله زمان دهم معمزه عوات بخیر ولیله.
Yitirdim yarım yetiş Hayran boldum tanımani Tavım et oğlum yetiş Yüce kaldım sağımdan Unuttum ödümesini Güllerim gelmez yerine Başla Allah'ım beni Gengdi düşün delimin Bir bir ile el verip dur Çölde hayran kişi yani Her kişinin itin görüp dur Tut elimi yaradınım Bir karar kalbime yetiş Öp halımı koyma beni Yetiştin dadına yetiş Tut elimi yaradınım Bir karar kalmadım Dinde düşün denemeyen her bir ile il verip dur. Şöyle hayran kişi yani her kişini din verip dur. Tut elimi yaradanım bir karar kalbime yetiş. Öv halımı koyma beni. Yetiştin dadına yetiş. Tut elimi yaradanım bir karar kalbime yetiş. Ön halımı koyma beni. Yetiştin dadına yetiş. Yetiştin.
خب آهنگ زیبای لطیش رو شنیدید با صدای هنرمند هم استانیمون آقای لطیف سوقی که انشالله از شنیدنش لذت برده باشید. چقدر مضامین زیبایی داشت این آهنگ ترکمنی. خدایا به دادم برس در این حیرانی پیرامونی خودم چپ و راست. ساق سلمی تانی ماده. انشالله که هر جا هستید پیرامون شما انرژی مثبت بهتون بده. پیرامون شما مایه آرامش و آسایش شما باشه. ریا نباشه، استان گلستانم ضرب المثل‌های مختلفی داره در جای جای این استان. مردم فندرس یه دهستان حدود 40 کیلومتری شرق استان گلستان از مرکز استان فاصله داره. مردمان بسیار نجیب و دوست داشتنی داره. دیار حکیم ابوالقاسم میر فندرسکی شاعر و نویسنده بزرگ عصر صفوی هست. زادگاه حکیم میر فندرسکی در اونجاست. مردم اونجا خیلی مردم مهمان نوازی هستن و یه ضرب المثل خیلی معروف و مشهوری دارن که میگن مردم به بر باز مران نا به در باز. یعنی اون خوشرویی و خوشخلقی و کشاد روی افراده که باعث میشه که مردم تشریف بیارن منزلشون. مازنی های ما هم مثل های زیبا و پرمحتوایی دارن که خیلی فرصت نیست به اونها بپردازیم، اما یکی از اونها رو بگم. تات دار دارن ولک تسلام دارن علک. این هم ضرب المثلی است که مازنی های عزیز ما میگن و اینکه باید مراقب باشیم که از موقعیت های خاص آدم ها سوء استفاده نکنیم. تا پول داری رفیقتم عاشق بند کیفتم نباشیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. عذرخواهم از اینکه همه پیام
دانشو اردبیل رادیوسو
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز 3 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio. به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه
@ رادیو اردبیل.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
متشکرم که لطف لیفسیز اردبیل رادیو سنده و رادیو نماده بزی همراه لیفسیز شبکیز مایتون برنامه لنی رو میدوارو که تمام نسلر از خوش اوسون جول دیب جولش دستیز و برنامه لردن ده ارتق لذت آپارمش اولاسیز پخش بایدی نه برنامه لر حضور از دوام لانازق چطور بشبون والی برنامه نه لطفن اشیدن ایرمی بشده هم دستنه پخش اولازق.
کتاب شب با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما ادب دوستان گرامی، رمانی که این هفته برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کردیم 93 نام داره و نوشته ویکتور هوگو نویسنده نامی فرانسه با ترجمه عنایت شکیبا پور. با ما همراه باشید. انقلاب فرانسه به شدت خود رسیده بود و با دخالت دولت‌های اروپایی رنگ جهانی به خود گرفته بود. در آخرین روزهای ماه مه 1793 یکی از هنگ‌های پاریس در جنگل سودره به دنبال ردپای دشمن بود. آنها بیش از 300 نفر نبودند و نفرات هنگ بر اثر جنگ شدید تار و مار شده بودند. سربازان با احتیاط پیش می رفتند و ساقه های درهم گیاهان بیشه را کنار می زدند. علف ها مانع از این بود که صدای پای سربازان به گوش برسد و انبوهی جنگل باعث می شد که سربازان نتوانند دو قدم جلوتر از خود را به روشنی ببینند. در بعضی نقاط گاه آثاری از چادر نفرات و یا کلبه های سوخته و علف های لگد مار شده و شاخه های خونالود دیده می شد. با این حال جنگل خلوت و ساکت بود. 30 نفر از پیشاهنگان گروه تحت فرماندهی یک درجه‌دار پیشاپیش حرکت می کردند. ناگهان این گروه شاهد جنبشی در میان برگ ها شدند. سربازان به هم اشاره کردند. به سرعت محلی که صدا از آنجا شنیده می شد محاصره شد. انگشتای سربازان روی ماشه قرار داشت و منتظر دستور آتش درجه‌دار بودند. در همین زمان از پشت سر صدای زنی بلند شد که می گفت دست نگه دارید. او بعد از گفتن این سخن خود را به بیشه‌زار انداخت. سربازان به دنبالش رفتند. در وسط نیزارها کنار زمین مسطحی زنی روی علف‌ها نشسته و به نوزاد خود شیر می داد و کنارش دو بچه دیگر خواب بودند. یکی از سربازان پرسید تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ زن وحشت زده به اطراف نگاه کرد. دو بچه بیدار شدند و شروع به داد و فریاد کردند. رئیس اردو که زنی پر جرأت بود گفت ما از هنگ صلیب سرخ هستیم. درجه‌دار هم گفت ما از هنگ کلاه سرخ هستیم. بعد رو به آن زن ناشناس که بچه شیر میداد کرد و گفت تو کی هستی؟ زن پاسخ نداد. نه جوراب و نه کفش به پا داشت و خون از پاهایش میچکید. درجه‌دار گفت کارش نداشته باشین، اون زن فقیریه. رئیس اردو از زن پرسید اسم چیه؟ و سن این کودک چقدره؟ زن گفت میشل و بچه‌م 18 ماه داره. دو بچه بزرگتر با کنجکاوی به سربازان نگاه میکردند. میشل گفت اینا گرسنه‌اند. درجه‌دار گفت ما به شما غذا میدیم. اما بگو عقیده سیاسی تو چیه؟ میشل با لکنت گفت وقتی خیلی جوان بودم منو به صومعه سپردن و اونجا ازدواج کردم. دهکده که آتش گرفت فرار کردیم. فرصت نکردم کفش پام کنم. درجه‌دار گفت پرسیدم عقاید سیاسی چیه؟ نمیدونم. اهل کجایی؟ بروتانی. پس خانوادت در بروتانی هستم. اونجا چه میکنم؟
همه مردن و من کسی رو ندارم.
آیا تو خونه ای نداری؟
تو آزاد داشتم ولی اونو سوزوندن.
کیا؟
نمیدونم.
وضع پدر و مادر چطور بود؟ چه میکردن؟
اونا کشاورز بودن. پدرم فلج بود. علت فلج شدنش هم این بود که ارباب او رو به جرم شکار خرگوش در ملکش مجازات کرد. بعدم مرد.
شوهر چه میکنه؟
کشته شد.
کجا و کی؟
3 روز پیش کنار دیوار.
کیو رو کشت؟
نمیدونم.
از وقتی شوهرت مرده چه میکنی؟
بعد شامو با خودم این طرف و اون طرف میبرم. رو زمین میخوابیم و از میوه ها و دونه های درخت ها میخوریم. درجه‌دار چشمانش رو به زیر انداخت.
یک زن بیوه با 3 بچه یتیم. نیمه شب در حال فرار و سرگردانی و تنهایی. در حالی که گلوله ها در اطرافشان میگرند. گرسنه و تشنه. غیر از علف چیزی یافت نمی شود و سقفی جز آسمان ندارند. درجه‌دار به آنها نزدیک شد. قطره اشک از گونهش می چکید. با صدایی بلند گفت جنگ باید پدر و غمخوار بیچاره ها باشه. آیا قبول دارید که پرستاری این 3 بچه بیکس را قبول کنیم؟ سربازان فریاد کشیدند
زنده باد جمهوری.
رئیس اردو که سقای مجروحان بود از شادی به هوا پرید و میشل را در آغوش گرفت. میشل فریاد کشید:
ما با شما میان.
در تابستان سال 1793، زمانی که کشور فرانسه در تمام مرزها مورد حمله نیروهای کشورهای بیگانه قرار گرفته بود، کشتی بزرگی از دماغه جرسی در حال دور شدن بود. کارگران کشتی فرانسوی بودند، ولی کشتی به نیروی دریایی انگلستان تعلق داشت. فرمانده کشتی پرنس دولاتور بود. ظاهر کشتی تجاری بود، اما در حقیقت یک کشتی جنگی بود. در انبار زیر پل 30 دستگاه کامل توپ قرار داشت. مهمات هم در انبار کشتی بود و درش با زنجیر محکم بسته شده بود. اما از بیرون هر کس که به کشتی نگاه میکرد فکر میکرد یکی از ساده ترین کشتی های تجاری است که دریچه‌هایش را بسته است. کارکنان کشتی از گروه افسران مهاجر و ملوانان شورشی سلطنت طلب تشکیل شده بود. این افراد از میان هزاران افسر و ملوان دستچین شده بودند. کاملا حد زده می شد که این کشتی مأموریت خیلی خاصی به عهده دارد. در همین زمان پیرمردی بلند قامت با قیافه جدی وارد کشتی شد. سنش را نمی شد حد زد، ولی معلوم بود که او لبریز از تجربه و نیروست. لباس پیرمرد زیر شنل بلندش نیمتنه ای از پوست بز بود و پوتین های براقی هم به پا داشت. به عبارت دیگر لباس یک مرد جنگی بروتنی تنش بود. او را حاکم جزیره و پرنس دولاتور شخصاً تا کشتی هدایت کردند. پیرمرد ظاهری دهوانی داشت و تمام ملوانان او را به نام مرد دهوان می شناختند. ساعتی بعد کشتی به بندر سنت هلیل رسید و فرمانده نامه محرمانه را به برادر شاه که در محلی عمومی ساکن بود رساند. در نامه نوشته شده بود: عالی جناب، نقشه ها اجرا شده است و پیشرفت کامل است و تا 8 روز دیگر تمام بندرهای این نواحی زیر آتش گلوله قرار خواهد گرفت. از طرفی چند روز قبل هم نامه‌ای سری به یکی از انقلابیون جزیره رسیده که در آن آمده بود: در اول ماه ژوئن یک کشتی جنگی که ظاهری تجاری دارد، پیرمرد قد بلندی را در بندر پیاده خواهد کرد. او موهای سفید و دستهای سفید اشرافی دارد، اما لباس دهقانی به تن کرده است. به کشتی‌های جنگی خبر بدهید آن کشتی را محاصره کنند و آن مرد را دستگیر کنید و دست و پایش را ببندید. کشتی پرنس دولاتور ساعت 9 شب از دماغه گذشت. بادی نمی وزید. مرد دهوان که ناخدا او را جنرال می نامید و پرنس دولاتور به او پسرمو می گفت، مثل یک ملوان معمولی آرام در عرش قدم می زد. نزدیک ساعت 10 فرمانده مرد دهوان را به کابین راهنمایی کرد. ناخدا و کاپیتان هم در کابین بودند. مرد دهوان آهسته گفت: آقایون، میدونید که رازداری مهمه و تا موقع انفجار باید ساکت باشید. شما تنها کسی هستید که نام منو میدونید. ناخدا گفت: مطمئن باشین که این راز رو با خود به گور خواهیم برد. در بیرون از کابین معاون فرمانده و افسر ارشد کشتی روی عرشه قدم میزدند. افسر ارشد آهسته پرسید: اون کیه؟ معاون فرمانده پاسخ داد: از اشرافزاده های فرانسه و پرنس بروتانی و از مخالفان پروپاگورس انقلاب فرانسه است. ما امروزه به کسایی نیاز داریم که دشمن رو کلافه کنن و با اونها ماهرانه بجنگن. ما نباید به اونها رحم کنیم. اونها یه مش رعیت و کشاورز هستند. افسر ارشد گفت: تنها انگلستان میتونه ما را از این مصیبت رها کنه. نه، مطمئن باش که کاپیتان ما را نجات خواهد داد. تاکتیکای جنگی فرماندهان کارکشته میخواد. بله، اگر در بین ما احمق زیاد نبود روزگارمون به اینجا نمیرسید. مثلا کنت بولنویل در روزای اول دهقانهای خود رو مسلح کرده بود و به اونها شگرد جنگیدن میاموخت. او فکر میکرد میتونه از این وحشیها سرباز واقعی بسازه. احمق، نمیفهمید که نمیشه از مردم جنگلی سرباز سربازخونه ساخت. افسر ارشد فریاد زد: آه این جمهوری چی به سر ما آورد؟ چه خرابی ها برای یه چیز کم. معاون فرمانده گفت: اشراف فاسد و زنای درباری کار رو خراب کردند. افسر ارشد گفت: به هر حال ما به یه فرمانده بیرحم و وحشی نیاز داریم. درست گفتی. جنگ بدون ترحم باید آغاز بشه. همونطور که شاهکشا سر لویی 16 بریدن، ما هم باید دست پای اونا رو ببریم. در همین زمان فریاد و سر و صدایی از داخل کشتی به گوش رسید. معاون فرمانده و افسر ارشد به سوی پلکان دویدند، اما نتوانستند وارد شوند. توپچی‌ها با چهره‌ای وحشت زده بالا می آمدند. حادثه‌ای وحشتناک در حال وقوع بود. یکی از توپهای بزرگ که قدرتی 24 برابر توپ معمولی داشت از جا کنده شده بود. این واقعه بزرگترین حادثه نامطلوب در جنگ‌های دریایی به شمار می‌رفت. توپی که مهار پاره می‌کند ناگهان به شکل یک حیوان وحشی در می‌آید. خیز برمی‌دارد و مثل تیر و کمان از جا کنده می‌شود و سر تا سر کشتی را می‌پیماید و معلوم نیست کجا می‌رود. هر چه که در سر راه او باشد از میان برمی‌دارد. 10,000 وزن دارد و چرخشی بسیار سهمناک. در چند لحظه تمام کارکنان کشتی به پا خواستند. تقصیر از مأمور نگهداری توپ بود که در بستن سرپیچ باتری سهلنگاری کرده و زنجیرهای چرخ را محکم نبسته بود. همین کار باعث شده بود شاسی به کار بیفتد و فتیله شعله‌ور شود و اهرمی که توپ را نگه می‌داشت از جای خود منحرف شود. وقتی توپ از جا کنده شد، در همان تکان اول 4 را بر سر راه خود له کرد و بعد بر اثر تکان دوم به عقب برگشت و 50 دیگر را متلاشی کرد و به کمر کشتی خورد و باتری آن منفجر شد. بعد از آتش گرفتن باتری دیگر کاری از دست کسی بر نمی آمد و ملوانان وحشت زده بر جا ماندند. کاپیتان، ناخدا و افسر ارشد کشتی و معاون ناخدا بهت زده در بالای پله‌ها باقی ماندند. ناگهان یک نفر از پله ها بالا آمد. این شخص همان مسافر دهاتی بود. حالا یک طوفان کوچک کافی بود که کشتی را غرق کند، چون 2 بزرگ در 2 کشتی به وجود آمده بود. از آن طرف سر و کله مرد دیگری پیدا شد که میله بزرگی در دستش بود. او مسئول مهمات کشتی بود. در یک دستش یک اهرم بلند آهنی و در دست دیگر طنابی را گرفته بود. او منتظر ایستاد تا توپ در مسیر خود از آنجا عبور کند. در همین لحظه اتفاق به کمک او آمد و توپ برای یک لحظه در نیمه راه متوقف شد. سپس باز حرکت کرد. مسئول مهمات از جلوی توپ جا خالی داد و توپ هم مثل اینکه خشمگین شده بود یکی از توپهای سر راه خود را خورد کرد. به این ترتیب 3 از توپها از کار افتادند. حالا مرد در یک گوشه پناهنده شده بود و مسافر دهاتی در 2 او ایستاده بود. در همین زمان پیرمرد از جا کنده شد و میله آهنی را برداشت و لای چرخهای توپ انداخت. توپ غلطی زد. مرد هم به نوبه خود میله بلندش را لای یکی از چرخهای توپ انداخت و توپ ایستاد و مرد حلقه تناب را به گردن توپ محکم کرد. سربازان و ملوانان دست دادند و با کابل و زنجیر به سوی توپ دویدند. مرد به سوی پیرمرد دهوان آمد و گفت: آقا، شما جون من رو نجات دادین. پیرمرد حرفی نزد، فقط سری تکان داد. حالا از 30 توپ کشتی 20 آن از کار افتاده بود و آب از زیر کشتی داخل می شد. به زودی باید برای نجات افراد کاری می کردند، اما در بیرون از کشتی هم ابرها آسمان را پوشانده بودند و باد می وزید و کشتی را از مسیر خود منحرف کرده بود. در تمام مدتی که ملوانان با شتاب مشغول ترمیم خرابی ها بودند، پیرمرد ناشناس روی عرشه کشتی نگاه می کرد. در همین زمان کاپیتان کشتی به پیرمرد نزدیک شد. پشت سر کاپیتان مردی رنگ پریده نفس زنان پیش می آمد. این شخص همان مسئول مهمات کشتی بود. کاپیتان به پیرمرد دهقان سلام نظامی داد و گفت: جنرال، این همون مرده. مرد با چشمان فرو افتاده و در حالت اطاعت ایستاده بود. کاپیتان گفت: قربان، در برابر کاری که این مرد انجام داد، آیا فکر نمی کنید که او بتونه برای رؤسا مفید واقع بشه؟ پیرمرد گفت: فکر میکنم همینطور باشه. کاپیتان گفت: پس دستورشو بدید. پیرمرد جلو آمد و مدالی را از دست کاپیتان گرفت و به سینه مرد آویخت. ملوانان با صدای بلند هورا کشیدند. سپس پیرمرد با انگشت به مرد اشاره کرد و گفت: حالا او را تیرباران کنید. بهت و حیرت چهره همه را پوشاند. پیرمرد گفت: این مرد مسئول مهمات و توپهای کشتیه. بر اثر خطای کوچک اون نزدیک بود کشتی از دست بره و هر گونه تسامح در برابر دشمن مجازات مرگ داره و گناهی غیر قابل بخشایشه. امر را اجرا کنید. مرد رنگ پریده تعظیم کرد و دقایقی بعد جنازه‌اش را به دریا انداختن. ناخدا به کاپیتان گفت: یه طرف ما تخت سنگ وجود داره و در طرف دیگه پردگاهی که کشتی‌ها رو به درون خود می‌کشه. هر دو به بیرون نگاه کردند. آفتاب هنوز طلوع نکرده بود. در افق ساحل سنگی تاریک بود و امواج خروشان روی تخت سنگ‌های ساحل خورد می‌شد. وضع بسیار بحرانی بود. کشتی در این مدت به جای حرکت به سوی سن مالو به گرانوپول نزدیک شده بود. از طوفان خبری نبود، ولی دریا بر اثر بادهای شدید امواج خطرناکی داشت. کاپیتان در مقابل ملوانان فریاد کشید: غرق شدن کشتی در اینجا و جنگ دریایی در اونجاست. ما از هر دو طرف محاصره شدیم. فرمانده پرنس دولاتور از کاپیتان دوربینش را گرفت و نگاه کرد و پرسید: ما الان کجا هستیم؟ در نزدیکی گرانوپول. آیا میتونیم پیش بریم؟ همیشه میشه به استقبال مرگ رفت. فرمانده دوربین را به سمت مغرب نگه داشت و سواحل را از نظر گذراند. در سمت مشرق یک کشتی بادبانی را دید و بعد مشغول شمارش کشتی‌های جنگی شد. 7 کشتی جنگی از آنجا دیده میشد که در وسطشان هیکل عظیم 3 کشتی 3 طبقه دیده میشد. فرمانده از کاپیتان پرسید: این کشتی‌ها را می‌شناسی؟ البته. مال کجا هستند؟ نیروی دریایی فرانسه قربان. اونها و ظرفیتاشون رو میدونی؟ بله قربان. حساب کن ببین روی هم رفته به چند لوله توپ مجهزن. کاپیتان چشمایش رو بست و زیر لب اعدادی رو جمع زد. بعد گفت: در برابر ما 380 توپ آماده است. فرمانده از معاون ناخدا پرسید: ما چند توپ آماده داریم؟ قربان، 9 دستگاه. افسر ارشد جلو آمد و گفت: درست نیست. 4 دستگاه اون ناقصه و نیاز به تعمیر دارن. یعنی در کل 5 دستگاه توپ داریم. بله قربان. کشتی‌های جنگی آرام جلو می آمدند. خوشبختی اینجا بود که توپ‌های آنها باتریدار و خودکار بود و هر توپچی می توانست 3 تای آنها را با هم فعال کند. اما نقصی که داشتند این بود که نمی توانستند فاصله دور را نشانه گیری کنند، و باید صبر میکردن تا کشتی دشمن در تیررس قرار بگیرد. هرچند کشتی در برابر دشمن هیچ گونه آمادگی نداشت، ناچار آنچه توپ و تفنگ و لوازم جنگی داشتند در عرشه قرار دادند و از همه مهمتر پل کشتی را محکم کردند و به هر ملوان یک جعبه فشنگ تحویل دادند. تفنگداران در جای خود مستقر شدند و توپ‌ها هم در نیم دایره‌ای جا داده شدند. کسی حرف نمی‌زد. کاپیتان گفت: ما برای جنگ آماده ایم. در تمام این مدت پیرمرد مسافر روی عرشه ایستاده و با حالتی خشک و عبوس نگاه می‌کرد. فرمانده به او نزدیک شد و گفت: آقا می‌بینید که مقدمات فراهم شده و ما بر آستانه گور خود ایستادیم و ساکت نخواهیم نشست. در اصل ما از دو طرف، یعنی هم از طرف ساحل سنگی و هم از طرف کشتی‌های جنگی محاصره شدیم. یا باید خود را تسلیم کنیم یا اینکه در اعماق دریا فرو بریم و کار دیگه‌ای از ما ساخته نیست. به نظر من جنگیدن بهتر از غرق شدن کشتیه و ترجیح میدم به جای اینکه در دریا غرق شم منو تیربارون کنن. وقتی که آدم باید بمیره آتش بهتر از آبه. اما شما نباید بمیرید. شما از طرف شاهزاده ها انتخاب شدید و مأموریت مهم میدارید. اگر شما از بین برید سلطنت از دست میره. من یک نفر در اختیار شما میگذارم تا با مهارت شما را به ساحل برسونه. کار سختی نیست. هنوز هوا تاریکه و امواج بلنده. میتونید از خطر فرار کنید. پیرمرد با سر تایید کرد. فرمانده به همه سربازان و ملوانان دستور داد ساکت شوند تا برای آنها حرف بزنند. دوستان عزیز، خسته نباشید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
تشکر لیام همراه لغزان عزیز و محترم میشیدن لر بزرگوار مخاطبلارمز جلیت فلیمسیز بوجون سه شنبه شهریور آینن ایرمی چینزی جنینده سفر آینن 16 و میلادی سپتامبر آینن 13 جنینده بیزن همراه اولوبسوز مختلف برنامه‌لار بو ساعت قدر حضورزا پخش اولوبدی دعوت ایلیوغ سیزی همراه لغا و لیتفلیم زن جورن بو شماره 33-819-30000 453 سامانسینه ده پیام‌لارینیزی جوندارم.
Sen ele bir kimseye etme. Geçti günüm, hep hal ile saldın beni dilden dile. Seçtin o çöl, derdi o çöle. Ettin beni divane sen. Seçtin o çöl, derdi o çöle. Ettin beni divane sen.
جزنم بود جزن لحظه همز خوش اوزن آرامش لیاش یاخ و رحمیز انشالله دولی اوزن حضرت پروردگارون عشقی لو آرامشی لو آیا عشقان دون مالی برنامه باز پخشین بود جزن برنامه تکرارون عزیزم کلارمز ادامده پخشیلی از اخلر سیزنم با هم 29 دقیقه مدتنه همین برنامه گلاغه ساز یاخ
جزنین سسی سهرلی سس Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə. Ayşe'nda
Ben seni gördüm Ayşe'nda Küllümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize Durak üzüze Ayşe'nda Ayşe'nda
بسم الله الرحمن الرحیم یرین گوین تایسز پروردگاری وارلق آلمینین بیوک و مهربان یارادانی رعوف و رحمان اللهن گزل آدینان عزیز و استکلی اشیدنلر سلام گدوز خیر اولسون آی شغنده برنامه سین اردبیل رادیو سی و رادیو نمادان اشیده ایسوز دوستلار بو برنامه نی سیز مهربانلارا تقدیم الیوک سیز دیلیه بلرسوز نظر و پیشنهاتلاروزی و گوده شعرلر یا ادبی جملالاروزی بیزه گندرسوز 162 و 33819000 نمرلی تلفونلار و 30452 پیام نمرمزده Gecəki bərnamədə İranın böyük arif və şairi Fəridəddin Əttar Neyşaburidən danışacaq və bu şairin əsərlərindən bir neçəsini mərifi eləyəcək. Siz də bizlə yoldaş olun və bu mərifinin kənarında şeir və musiqi, təsnif və mahnı bölümlərin eşidin. وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز و گرامی دوستلار افتخارنا خدمتوز دیوک جنه هر اخشام اولدوغو کمی بو اخشام دا آی شغندا برنامه‌سین مقرر وقتا خدمتوزا چاتمشوخ که تقدیم الیک نزکی حضور زرز لدیم بو اخشام شیخ فریدالدین عطار نیشابوردن دانشاد زیخ موضوع صحبتمزا وارد علمامشتان قباخ دعوت الیم گزل و اشتمالی بی موسیقایی اثر اشیده سوز مرحوم استاد محمد نورینین سسینن خموشی ها عنوانلی اثر آماده دی که تقدیم الیک حضور زن
شب پریشان می خرامن در خموشی های ساحل می تپد در سینه ام دل تو میایی تو میایی تو میایی پریشان می خرامم در خموشی های ساحل می تپد در سینه ام دل تو می آیی می تراود عطر شادی از وجود گل فشانم می درخشد دیدگانم چه زیبایی میگشایی پرده راز با نگاهی پر ز تشویش من به گوشت می سرایم نغمه از غم خویش در خموشی های ساحل این منم تنهای تنها خفته در آغوش رویایی می تراود
عطر شادی از وجود گل فشانم می درخشد دیدگانم چه زیبایی پریشان می‌خرامد در خاموشی های ساحل می‌تپد در سینه‌ام دل تو می‌آیی می‌تراود عطر شادی از وجود گل فشاند می‌درخشد دیدگانم زیبایی میگشایی پرده راز با نگاهی پر ز تشویش من به گوشت می سرایم نغمه ای از غم خیش در خاموشی های ساحل این منم تنهای تنها گفته در آغوش رویایی چه رویایی میتراود عطر شادی از وجود گل فشانم میدرخشد دیدگانم چه زیبایی چه رویایی
فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری، ایرانی عارف، صوفی و شاعر، 6-cı و 7-cı قرنده یاشادی و özündən dəyərli ədəbi əsərlər yadigar qoydu. O ki, Qəznəvilərin hükumət dövranında yaşaydı, çoxlu acı və şirin günlər görmüşdü və bu təcrübələri öyrəndiyi, eşitdiyi və oxuduğu əfsanələr, hekayələr və dastanlarla qatıb neçə dəyərli əsər təhvil verdi. عطار نیشابوری ایران ادبیاتının mühüm və əsərli şairlərindən biridir. عطار özündən sonraki Mevlevi və Hafiz kimi böyük şairlərə də təsir qoyub. Tarixdə yazılıb, Mevlevinin atası Bəhaə-Vələd Bağdada olan səfərləri üstə Nişaburdan soğuş idi. O zaman Mevlevi nocavanıdır. Əttar Mevlananı görən zaman ondan təmcid eləyib Bəhaə-Vələdə dedi, az zamandan sonra sənin bu oğlun dünya ariflərin həyəcana gətirər. Bu səfərdə Əttar اسرارنامه کتابından bir cildin Mevlana'ya hediye verdi. Mevlana'nın zengin eseri Mesnevi'de Attar'ın eserlerinden ilham alınmış hikayetleri çok görüyoruz. Aziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Bərnamənin şeir və musiqi bölümünün zamanı yetişib və o ləhzədir ki, biz bu gözəl və eşitməli bəxşi xidmətinizə təqdim edək. Soruşdum yar üzündə xal sırrını pir dövrandan. Dedi öz əksini salmış aya bir nüktə Qurandan. Sökük qəlbiylə ariflər cəmalullahı görmüşlər. Nədən aya təşəkkür etməyim mən tir müjgandan. Dedi tökme bu endaza gözünden yaş. Dedim nalse seninki akl ve ilmin var. Dayanmağ umma ummandan. Benim koy başıma yağsın melamet taşları. Çünme başa dönmüş zamanda söhbet açtım. Eşk ve irfandan. Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları. Çün mən daşa dönmüş zamanda söhbət açdım eşq o irfandan. Qələmlərdən yonulmuş oxlara qəlbim nişan olmuş. Nə istir bilmirəm şəhrəhli məcnun biyabandan. Səvad zülf-i dilbərdən bu bir mənanı öyrəndim ki ta məhşər səvad əhli qutarmaz bənd o zindandan. Deyirlər keçdi kim canu cahandan kamiyab oldu.